بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به ساحت پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون و عرض سلام داریم خدمت حضار محترم. امیدواریم که این ایام رو در زیر سایه سار رحمت الهی سپری کرده باشیم. در سال هشتم هجری هستیم، پس از اینکه جنگ موته اتفاق افتاد و به پایان رسید، مرحله دیگری شروع میشه به نام جنگ ذات و سلاسل. اصولا در سال هشتم حدود 4 جنگ بسیار مهم اتفاق میفته که یکیش موته بود که گفتیم و یکی از اونها هم هنین هست و یکی هم تبوک هست و فتح مکه. این جنگ ذات و سلاسل به صورت جنگ مثل جنگ موته نبود، یه مقدار از سریه بزرگتر هست از لحاظ تعداد افراد. خود پیامبر هم در این جنگ حضور نداره، به همین دلیل سریه میگیم. ما حدود 200 جنگجو در این مسیر حرکت میکنن. اما یک توضیحی بدیم راجع به این اسم که ذات و سلاسل به چه معنا هست. سلاسل به معنی زنجیر هست، به معنی پیوستگی هست. دو تا معنا از این اسم استخراج کردن. گفتن در اون منطقه‌ای که مسلمان ها رفتن و با اون قبیله جنگیدن، چشمه هایی وجود داشت در اون منطقه که این چشمه ها پشت سر هم فراوان بوده، مثل دانه های زنجیر که متصل به هم هست. میگن چشمه های آب اونجا هم به این صورت متصل بوده، به همین دلیل اون منطقه به تحت عنوان ذات و سلاسل بوده. تعبیر دیگری که میکنن این هستش که وقتی که امام علی علیه السلام میره و این قبیله رو غلبه پیدا میکنه پس از جنگ و اونها رو به اسارت میگیره، به گونه دست های اینا رو با تناب بسته بود و به هم متصل کرده بود که این متصل کردن اسرا رو به هم گفتن که ذات سلاسل. این دوتا تعبیر رو انجام میدن. تا چه حد درست هست یا درست نیست، همین دو تعبیر رو در کتاب ها تونستیم پیدا کنیم. خیلی از کتاب ها هم که اصلا به معنا و تعبیر ذات سلاسل نپرداختن. حالا داستان چی بود؟ بعد از جنگ موته اتفاق میفته و این وادی ذات سلاسل یه وادی شنزاری هست نزدیک مکه که موقعی که 2 ماه حدوداً گذشته بود از جنگ موته، پیامبر با یاران خودش در مدینه در مسجد نشسته بود. یک مرد عربی وارد میشه، مستقیم میاد پیش آقا رسول الله، اونجا می نشینه و میگه که من نزد تا آمدم که تو رو یک نصیحتی بکنم، یک حرف خیر اندیشی به تو بزنم. پیامبرم میگه که بگو ببینم خیر تو چیه که میخوای به من بگی. اون مرد عرب میگه که یه جمعیتی هستن حدود 12,000 نفر از اعراب بیابانگرد، در یک منطقه اینا اجتماع کردن و تصمیم دارن که شبانه به شما حمله کنن. پیامبر میگه که چرا؟ میگه چون فکر میکنن شما در جنگ موته شکست خوردید و دیگه الان ضعیف شدید، ناتوان شدید. اینا چند قبیله شدن با هم حدود 12,000 نفر و میخوان به شما حمله کنن. من این خبر رو دادم که گفتم شما تا الان این همه زحمت کشیدی، مراقب باش، مراقب اینا باش. پیامبرم به یکی از افراد میگه که مسلمان ها رو صدا بزنید، یاران رو صدا بزنید، بیان مسجد همه. اون فرد ندا میده، مسلمان ها همه مسجد جمع میشن، پیامبر میره بالای منبر و بعد از حمد و ثنای خدا میگه این مردم، این تعداد آدم دشمن خدا هستن و میخوان شبانه به شما حمله بکنن. کی از میون شما داوطلب بلند شه یک لشکری رو تشکیل بدیم بریم به اون سمت؟ میگن که اولین افرادی که بلند شدن از افراد صفه بودن. افراد صفه کسانی هستند که وقتی که مهاجرین آمدن به مدینه در همون سال اول استقرار پیدا کردن، بعضی از اهالی مدینه این مهاجرین رو بردن خونه هاشون، یه عده‌ای رو هیچ کس نبرد، دیگه جایی نبود که اینا برن. در نتیجه اینا جلوی مسجد پیامبر همونجا یه به اصطلاح برآمدگی بود از سنگ، روی اون سنگه نشستن. اون سنگه اسمش صفه بود. افرادی که اونجا نشستن به نام اهالی صفه معروف شدن که مردم مدینه برای اینا غذا می آوردن، لباس می آوردن، اینا هیچی نداشتن. الان هم در مسجد النبی که مشرف شدیم اونجا الحمدلله، در مسجد النبی از این ور بگیریم پشت حرم رسول الله میشه، اینا یه به اصطلاح حالت سکوی به اندازه 5 متر در 5 متر که حدودا 1 متر از زمین اومده بالا، اونجا میشستن که درستش کردن با اون شکل. الان هم به نام صفه معروفه تو مسجد اینها. اون موقعی که چیزی نبوده، زیر آسمون خدا بودن، روی اون صفه میشستن و مردم براشون غذا می آوردن. اینها بعدن معروف شدن به زاهدان و عابدان مسلمان. و بعدن که اهل تصوف و صوفیه از قرن دوم به بعد تشکیل شدن، یکی از ریشه های صوفیه هم گفتن از صفه میاد، یعنی از این آدمایی که اینجا ریاضت میکشیدن، عبادت میکردن و هیچی از خودشون نداشتن، نه خونه زندگی داشتن، هیچی نداشتن. میگن اهل تصوف ریشش از اینجا میاد. حالا بماند، اون داستان دیگری است. به هر حال عده‌ای از این افراد صفه بلند میشن که ابوذر هم جزو این افراد بوده. بلند میشن میگن یا رسول الله ما آماده ایم بریم. پیامبرم میگه که بسیار خوب، دیگه کیا میان؟ بلند میشن افراد، بلند میشن، میگن حدود 80 نفر به سرعت بلند شدن و البته میگن خیلی زیاد بلند شدن. پیامبر عده‌ای رو جدا کرد، گفت مثلا شما حدود 80 نفر رو جدا کرد و ابوبکر رو به عنوان فرمانده اینا قرار داد، پرچم هم داد دست فرمانده. رسم بر این بوده دیگه، پرچم هر سپاهی رو دست فرمانده اون سپاه می دادن. ابوبکر رو انتخاب کرد و پرچم رو داد به ابوبکر، گفت برید به سمت قبیله بنی سلیم. اینجا نشون میده در اون منطقه ذات السلاسل قبیله بوده به نام قبیله بنی سلیم. ابوبکر به همراه سپاه میرن به سوی اون شورشیانی که اونجا قرار بوده که حمله کنن به مسلمون ها. منطقه اون ذات السلاسل، منطقه اونجا به گونه ای بوده که اطرافش کوه بوده و این کوه ها حالت شنزار بوده، کسی نمیتونست بالا بره نمیتونست پایین بیاد، و اینا یک راه باریکه ای داشتن به سمت دره اون کوه، اونجا زندگی میکردن. ابوبکر موقعی که وارد میشه اونها خبردار میشن که مسلمون ها لشکرکشی کردن به سمت اینها، به همین دلیل میان پشت درخت ها پنهان میشن، و وقتی که لشکر مسلمان نزدیک دره میخواد بشه اینا از هر طرف حمله میکنن به مسلمون ها، عده‌ای رو با سنگ میکشن، عده‌ای رو با نیزه، و تعدادشون هم خیلی زیاد بوده، یک تعدادی از این مسلمون ها رو میکشن و ابوبکر میترسه و سپاه رو فرمان میده که بیایید عقب، و عقب برمیگردن و در حقیقت به نوعی فرار میکنن دیگه، میان به مدینه به پیامبر گزارش میدن که آره ما نتونستیم، اونا خیلی وحشی هستن، خیلی جاشون سخت بود. پیامبر میگه که خیلی خوب، یه عده دیگه برن فرداش. دوباره یه عده دیگر رو پیامبر فراهم میکنه از جنگجویان، این بار عمر رو به فرماندهی قرار میده. عمر هم میره، دوباره به سرنوشت ابوبکر دوچار میشه. اونها کمین کرده بودن، وقتی که اینا میان به گونه شنریزه های سختی بوده که مسلمون ها به سختی میتونستن وارد اون دره بشن، سر و صدا که ایجاد میشه اینا هم از اطراف حمله میکنن، دوباره عده دیگه ای از مسلمون ها کشته میشن و عمر هم دوباره فرار میکنه، با عده ای از مسلمون ها برمیگرده. برمیگردن دوباره مدینه، به پیامبر میگن که آره ما نتونستیم، اینا ما رو کشتن، تعدادمونو و قوی تر از ما بودن. عمرو عاص که تازه مسلمون شده، عمرو عاص همونیه که بعدن رفیق معاویه میشه و چه کارهایی انجام میده، عمرو عاص میگه که یا رسول الله، جنگ رو باید با حیله‌گری پیش برد، من یه حیله های جنگی بلدم، این بار منو فرمانده کن من برم اونا رو شکست بدم. پیامبر میگه باشه، عمرو عاص رو فرمانده میکنه. آره از اول تو ذهن این فرد حیله‌گری بوده، و میفرسته اونجا. اونها برای مرحله بعد داخل خود دره‌ای که زندگی میکردن اونجا سنگرهایی رو درست میکنن، پشت اون سنگرها پنهان میشن. عمرو عاص با یارانش وقتی میاد به اصطلاح اونم یه حیله جنگی به کار میبره، اما موفق نمیشه. قبل از این که بخواد عمرو عاص حیلهشو پیاده بکنه، اونا حمله میکنن به مسلمون ها. این بار هم دوباره مسلمون ها شکست میخورن، دوباره برمیگردن مدینه. پیامبر میگه که نشد اینطور، من فردا فرماندهی رو دست کسی میدم که همیشه حمله برنده است. حمله برنده به زبان عربی یعنی کرار، کرار یعنی بسیار حمله برنده، مقابل کرار فراره. گفت اینا که فرار کردن میشه فرار، فردا من کسی رو میفرستم که کرار باشه، یعنی دیگه فرار نکنه، حمله برنده باشه. به همین دلیل لقب مولا علی علیه السلام میشه حیدر کرار. حیدرم که در اون مبارزه‌ای که در جنگ خندق داشت، اونجا خودش امام علی علیه السلام میگه و ما در جنگ خندق مطرح کردیم در سال هفتم، که امام علی اونجا میگه من مادرم منو حیدر نامید. حیدر یعنی شیر شجاعی که از هیچ چی نمی ترسه و بر نمی گرده از شکارش. کرارم که اضافه کنیم میشه حیدر کرار، یعنی شیری که دائم حمله می کنه. فردا پیامبر امام علی رو صدا میزنه و به امام علی مطرح میکنه، میگه که یارانت رو بردار، مسلمون ها رو بردار و به سمتی برو که اینها نتونستن موفق بشن. امام علی هم میره خونه پیش حضرت فاطمه. امام علی یه دستاری داشته، حالا تو کتاب ها می نویسن عمامه. عمامه به این شکلی امروز ما میبینیم، در اون موقع به این شکل نبوده، دستار بوده. مثل الان جنوبی های ما گاهی میبندن، یا یه قسمت بلوچ ها هستن میبندن. یه دستاری داشته امام علی، بعضی ها میگن این رنگش زرد بوده، بعضی ها میگن که رنگش سبز بوده، که وقتی که امام علی اون دستار رو به سرش میبسته، یعنی دیگه او به قصد تمام میخواد بره به جنگ که یا شهید بشه یا پیروز بشه. میگن آمد در خانه، از حضرت فاطمه دستارش رو خواست، دستارش رو به سر بست و زره جنگیش هم پوشید. باز این نکترم بگم که زره امام علی تنها زرهی بوده که پشت نداشته، فقط جلو داشته، و اینم به این دلیله که هیچ وقت امام علی پشت به دشمن نکرده. موقعی که امام علی میاد یاران و مسلمان ها رو بر میداره که بره به سمت دشمنان، پیامبر درباره علی یک دعا میکنه، میگه خدایا اگر میدانی که من رسول و فرستاده تو هستم، مرا با یاری علی حفظ کن و آنچه خود دانی به او بده. این دعا رو میکنه، پرچم میده به دست امام علی و تا بیرون مدینه علی رو بدرقه میکنه. خب با اونهای دیگه این کار رو نکرده بود، و ابوبکر و عمر و امرؤاس هم همراه علی میکنه که با امام علی برن. امام علی میره رهسپار همون جهت عراق میشه، به همون سمت، و میگن که توی این مسیر امام علی همه جا از کنار جاده حرکت میکرده و مسیر خیلی مسیر دشواری بوده، به خصوص به نزدیکی های اون کوها و درهی که دشمن تو وسط اون دره قرار داشت. وقتی که میرسه امام علی از این کنار حرکت میکرده و به یاران خودش هم گفته بود از کنار حرکت کنی. از کنار یعنی گرد و خاک نشه، سنگریزه ریخته نشه، کسی متوجه نشه. میگن که به قدری امام علی آرام و حساب شده این سپاه رو با خودش برد تا نزدیکی اون دره. شب اونجا استقرار پیدا کرد، گفت دهن اسبا رو ببندید. همه دهنهای اسبا رو بستن که اسب شیهی نکشه. به گونه آرام اومده بودن که اهل اونجا، اون دشمنایی که در اون دره بودن، اصلا متوجه نشدن که کسی آمده، در صورتی که در سه بار قبلی که اینا آمده بودن همش با هجوم اومده بودن، این افراد متوجه شده بودن قبیله بنی سلیم بودن. به محض این که نزدیک سپیده صبح میشه، میگن هنوز سپیده هم نزده بود، امام علی دستور حمله میده و به گونه ناگهانی حمله میکنه مثل صاعقه که تمام افرادی که تو اون دره بودن به گونه غافلگیر میشن که نمیتونن حتی شمشیرشون رو بردارن دفاع کنن از خودشون. در کوتاه‌ترین لحظه امام علی بر اونها مسلط میشه، عده‌ایشون رو که مقاومت کرده بودن از دم شمشیر میگذرونه، بقیه‌شون هم تسلیم میشن. وقتی که امام علی به سرعت در اینجا پیروز میشه، در مدینه سوره عادیات نازل میشه. میگن سوره عادیات برای مولا علی علیه السلام و این حمله‌ای که به این قبیله کرده بود نازل شده. سوره عادیات که نازل میشه، پیامبر میفهمه علی پیروز شده. به همین دلیل وقتی که سپاه اسلام بر میگرده، اسیر میگیرن، یک سری غنایم زیادی به دست میارن، پیامبر با مسلمون ها پیشا پیش میرن به استقبال امام علی میگن دو تا صف برای استقبال علی تشکیل دادن، که همین که پیامبر چشمش به امام علی افتاد و چشم امام علی به پیامبر افتاد، به احترام پیامبر امام علی از اسب پیاده میخواد بشه، پیامبر میگه که نه نه پیاده نشو. یه عبارتی رو میگه، میگه رکب، ببخشید ارکب، فان الله و رسوله انک راضیان، سوار شو پیاده نشو، سوار شو که خدا و رسولش از تو خوشنودند. ما چند بار تا حالا این عبارت رو از پیامبر شنیدیم در جنگ های مختلف، مثل جنگ خیبر، مثل جنگ خندق، جنگ هایی که بسیار سخت مسلمان ها تونستن پیروز بشن و وجود امام علی بوده که مسلمان ها تونستن پیروز بشن، و پیامبر این عبارت رو که کاری کرده که هم رسول خدا از تو راضیه هم خدا از تو راضیه، چند بار پیامبر اینو در موارد مختلف به مولا علی علیه السلام مطرح کرده. امام علی هم از شنیدن این مژده و این خبر که خدا و رسولش از او بسیار خوشنود هستند، اشک شوق می‌ریزه و اینجا بود که میگن پیامبر اون عبارت زیبایی رو نسبت به امام علی علیه السلام مطرح می‌کنه که یا علیون لولا اننی اشفق و انتقول، و تا انتهای این حدیث ترجمهش این میشه، میگه اگر ترس اونو نداشتم که گروهی از امت من مطلبی رو که مسیحی ها درباره حضرت مسیح گفتند من درباره تو بگم، ای علی در حق تو اگر بخوام این سخنانو بگم، تو از هر جا که عبور کنی آنگاه خاک زیر پای تو رو برای تبرک برمی‌دارن. میخواد مقام مولا علی رو بگه، میگه من این نگرانی رو دارم که نکنه این کار رو نسبتی مسیحی ها با مسیح کردن با تو بکنن، وگرنه خیلی چیزها مطرح میکردن. بنابراین در این جنگ هم فتح و پیروزی به دست امام علی علیه السلام انجام میشه و افراد دیگه‌ای که با قبل از امام علی رفته بودن که با شکست مواجه شده بودن، یک بار دیگه این شرمندگی براشون به دست میاد که جایی که علی قدم میگذاره اونها نمیتونن کار علی رو بکنن. و چند بار تا حالا پیش آمده در وقایع تاریخی که مطرح کردیم که پیامبر ابوبکر رو فرستاده موفق نشدن، عمر رو فرستاده موفق نشدن، و سپس علی رو فرستاده موفق شدن. این حکایت از این میکنه که به مرور وقتی که این تکرار بشه، قطعاً با عباراتی که پیامبر از علی مطرح میکنه، فضیلت علی نسبت به عمر و ابوبکر بالاتر اومده. همینا رو در نظر بگیریم در این چند باری که تا حالا اتفاق افتاده، ببینیم یک حالت کینه‌ای نسبت به علی علیه السلام در ابوبکر و عمر قرار میگیره، برای اینکه هر جا که اینو شکست خوردن علی پیروز شده. و این زمینه ها رو ما میتونیم همینطور بیایم جلو تا سال 11 که آقا رسول الله رحلت میکنه، بعد متوجه میشیم که چرا نذاشتن علی جانشین پیامبر بشه، برای اینکه این زمینه‌های تاریخی هست و اونا نمیخوان فضیلت علی رو ببینن و این کینه و عقده‌ای که از علی در این سالها دارن، اونجا این عقده رو به شکلی پیاده میکنن. خب این غزوه ذات الثلاثه به این شکل به پایان میرسه و مقدمات فتح مکه به وجود میاد که انشالله این مقدمات رو برای جلسه دیگه ای عنوان میکنیم و بحثمون رو به همینجا به پایان میبریم. خسته نباشید میگم، از صبوری که به خرج دادید تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد.